غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام تعبیراتی اومده که در باب شناخت فتنه خیلی راهگشا و دقیقه. در آغاز فتنه جمل برخی از اصحاب سر به شورش برداشتن و مخالفت با حکومت حضرت علی علیه السلام رو شروع کردن. اونها با وقاحت تمام میگفتن که حضرت لیاقت نداره و نمیتونه جامعه رو اداره کنه. حضرت در جواب این افراد فرمودن: شبها خوابم نبرد و نشستم در آغاز و انجام این کار فکر کردم و آن را بررسی نمودم و به این نتیجه رسیدم که امر من دایر است بین دو چیز، یا با اینها بجنگم یا دست از دین محمد بردارم. شاید اگه ما هم از عافیت طلبان زمان امام علی علیه السلام بودیم، مثل خیلیای دیگه این پیشنهاد رو به امام علی علیه السلام میکردیم که آقا مقداری با معاویه کنار بیا و اینقدر سختگیری نکن. طلحه در بین مسلمون ها به طلحة الخیر معروفه و زبیر به سیف الاسلام. اون یکی هم که همسر پیامبره. اینها شخصیت های برجسته ای هستن. پس مقداری هوای اینها رو داشته باش. اما حضرت علی علیه السلام فرمودن: اگر من با اینها نجنگم باید از دین اسلام استفاده هم. بله عزیزان، این طور فهمیدن و تشخیص دادن کار هر کسی نیست، بلکه به بصیرتی نیاز داره که عمق حق رو بشناسه و بفهمه که این کار چه لوازمی داره و بدونه که اگه سکوت کنه یا کوتاه بیاد چه اتفاقاتی رخ میده. راستی اگه در فتنه 88 مردم سکوت کرده بودن، عاقبت انقلاب به کجا کشیده میشد؟ پیشنهاد میکنم شما شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا با ابعاد مختلف این بحث بیشتر آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هم برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام اول مسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. حاجی بهمنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خب جناب استاد بهمنی، همونطوری که شما میدونید و شنوندگانی هم که برنامه غبار فتنه رو دنبال میکنن میدونن، موضوع برنامه ما بحث فتنه در تاریخ معاصر، زمینهای شکلگیری اون و راههای مقابله با اون هستش. در برنامه گذشته یک بحث بسیار مهمی مطرح شد، اینکه در اوایل دهه 80 یا همون اواخر دهه 70، در هنگامی که حالا جریانی که به دنبال سازش بود، به دنبال مذاکره با غرب بود، برخی از نمادهای دینی و حتی مناسک مذهبی رو هم بعضن زیر سوال بردن و یک مواجهه خیلی تندی با اون داشتن. به عنوان مثال دیدیم که در اون سالها نسبت به ساحات عبدالله حسین علیه السلام جسارتهایی شد و برخی از علما هم طور که شما هم اشاره کردید، مانند مرحوم آیت الله مصباح یزدی، وارد صحنه شدن و دفاع کردن از در واقع کیان تشیع. خب اگه میشه باز هم در رابطه با حوادث اون سالا برامون بفرمایید اینکه چه فتنه‌ای رخ داد و اینکه کدوم یک از علما وارد صحنه شدن و با این فتنه ها در واقع مقابله کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گفتیم فتنه یعنی در آمیختگی حق و باطل. یه حدیثی هست میفرماد انما سمی الشبهه و شبهه لانها یشبه الحق.
بله،
به شبهه شبهه میگن چون شبیه حقه. فتنه از کجا درست میشه؟ از شباهت حق و باطل.
درسته.
یک عده هستن دنبال باطلن، دنبال خباستن. افراد عمده جامعه که اینجور نیستن، ولی افراد عمده جامعه فریب اینها رو میخورن. یه تعبیری دارن مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، میفرماد که یک کسی میخواد یک جمعی رو مسموم کنه، یک دسته گلی رو میخواد درست کنه، گلهای سمی کنار هم میچینه. خب گلهای سمی از بو از رنگ ممکنه طرف مقابل رو به احتیاط وادار کنه. اینو چیکار میکنن؟ یک دسته گل زیبا درست میکنن، تعداد گلهای شناخته شده کاملا صحیح و سالم و خوشبو رو میذاره، در بین اینها گلهای سمی رو جاساز میکنه و وقتی که طرف استشمام میکنه او ریش یا بدنش دچار آسیب میشه. شبهه از همینجا شروع میشه، فتنه از همینجا شروع میشه. امیرالمومنین فرمود اگر حق و باطل از هم جدا بود و باطل تمام قد آشکار میشد، حق تمام قد نماینده میشد، شناخته میشد، که فتنه پیش نمی اومد، همه میفهمیدن. ولی زقسون من هازا و زقسون من هازا یمزوجان، اینا رو میگیرن قاطی میکنن، اون وقت شبهه درست میشه. یعنی چی؟ یعنی مشابهت، اشتباه، خطا، اینا درست میشه. یکی از جریانات خیلی قدرتمندی که ورود پیدا کرد که این مقدار از نظر تاریخی هم آدم به فکر فرو میره که چرا این موضوعات. خب شما انتقاد مثلا فرض کنید به جمهوری اسلامی داشتید، خیلی خب میگفتید آقا جمهوری اسلامی این اشکالا داره. انتقاد به فساد داشتید، میگفتید فساد وجود داره.
بله.
به تبعیض انتقاد داشتید، خب اینا که حرفای درستیه، چه اشکالی وجود داره؟ شما بگو من به تبعیض انتقاد دارم.
بله.
از تبعیض شاکیم، از ناحق کردن موضوعات شاکیم. خب اینا که همه میپذیرن، مثلا کسی باش مخالف نیست، پس چرا مثلا یک باره میری و سراغ موضوع امامت، راجب امام حسین، راجب عصمت؟ اصلا وقتی گفتن اصلاحات، واژه اصلاحات رو به کار بردن، اینا چی می‌خواستن اصلاح کنن؟ خب اصلاح خیلی چیز خوبیه. امام حسین فرمود من برای اصلاح اومدم. خود امیرالمومنین می‌فرماد قرآن باعث اصلاح شماست. خب اصلاح که چیز خوبیه، منتها یه نکته وجود داره. این واژه قاطی کردن به تعبیر امیرالمومنین در اصلاحات چه جوری جا پیدا می‌کنه؟ اینجوری که اصلاح چی؟ اصلاح قانون؟ اصلاح کدوم بند قانون و چرا؟
یعنی اصلاح دین، اصلاح همیشه در مقابل یک فسادی هست.
نه فسادی، اونا چی رو فساد میدونن؟ اینا میخوان اصلاحات کنن. خیلی خب جامعه ما دچار اشکالاتی است. خب همه قبول داریم،
درست،
هم علما قبول دارن، هم غیر علما قبول دارن، مردم عادی از اصناف مختلف، مذهبی غیر مذهبی، هر کسی که دلش برای کشور میسوزه وقتی اشکالی رو میبینه خب شاکی میشه. تا اینجاش که حرفی نیست. ولی وقتی میپرسیم آقا شما کجا رو میخوای اصلاح کنی، کدوم بندش رو و چرا، به صورت شفاف که نمیگن، چون اگه به صورت شفاف بگن خود همین مردم ممکنه بگن که نه این کسا مشکل نداره. کسانی که حرف از اصلاحات زدن، مقام اعظم رهبری هم اتفاقا گفت انقلاب اسلامی ذاتش اصلاحات،
درسته،
منتها اصلاح چی؟ اصلاح کجی ها، اصلاح ظلم ها، اصلاح نابرابری ها، اصلاح فسادهای سیستمی و غیر سیستمی، اصلاح تفکرات غلط، اصلاح رویه های غلط،
درسته.
خب این که خیلی خوب همه قبول دارن. کی با تبعیض موافقه؟ همه احزاب سیاسی رو جمع کنید با تمام تعارضایی که دارن، بگو آقا ما می‌خوایم تبعیض رو راجعش صحبت کنیم. کی با تبعیض نابجا موافقه؟ هیچ. کی با فساد موافقه؟ کی با دزدی، با اختلاس موافقه؟ هیچ. مقام اعظم رهبری فرمودن که آقا دشمن اصلی ما و فساد اصلی و اون نقطه پاشنه آشیل ما، اصطلاحاً اون نقطه آسیب پذیری ما، فقر و فساد و تبعیضه. هر کسی بتونه فقر رو، رویه‌های منجر به فقر رو اصلاح کنه، رویه‌های منجر به تبعیضات ناروا رو اصلاح کنه، رویه‌های منجر به تولید فساد رو اصلاح کنه، این انقلاب اسلامی. یعنی همین، حالا اسمش اصلاحات باشه، اسمش هر چیز دیگری باشه،
درست.
ولی وقتی که ما میرفتیم تو میدان میبینیم که طرف میگه باید اصلاحات انجام بشه، میگیم خب حالا یه نمونهشو مثال بزن، میگه باید خرافه از دین برداشته بشه. خب تا اینجاش هم اشکال نداره. میگیم خب یه نمونه از خرافه رو بگو. میگه شما چرا اینقدر برای امام حسین سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ یه بار 1400 سال ما رو میبره عقب، از یه نقطه کانونی شروع می‌کنه. چرا اینقدر عمیق؟ به خاطر اینکه او یک مشکلی در کارش وجود داره. کسی که شفاف حرف نمیزنه، یعنی یه جا میخواد شما رو به غلط بندازه،
درست.
اگر میخواید ببینید کسی که داره حرف میزنه راست میگه یا دروغ میگه، صادقانه حرف میزنه یا تزویر و فریب در کارش هست، دلسوزه یا حق بازه، ببینید شفاف حرف میزنه یا پیچیده حرف میزنه. مقام اعظم رهبری وقت فرمودن که من انقلابیم، من دیپلمات نیستم، حرفهایم را صریح و بی پرده میگویم. جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. حالا یه مثال بود،
درست.
دلسوزها سعی میکنن حق و باطل رو از هم جدا کنن و شفاف حرف بزنن، ولی فتنه‌گرها چی؟ سعی میکنن قاطی حرف بزنن. شما اسم آیت الله مصباح رو بردید، چون ما که وقتی میگن آزادی، خب آزادی که خیلی چیز خوبیه، آزادی از زندان خیلی چیز خوبیه، آزادی از تبعیض خیلی خوبه، آزادی از فساد، از خودتحقیری، آزادی از چی؟ ولی نمیگن. اول میگن آزادی، بعد خب یه عده میگن وقتی میخوان توضیح بخوان میگن ها نگاه کنید این ضد آزادی شد، شیخ فضل الله رو همینجور کردن. اینا اول اومدن به جای عدالت خانه گفتن مشروطه، بعد گفتن فساد و آزادی، اونا شدن ضد فساد، شیخ فضل الله شد طرفدار استبداد،
درست.
در حالی که شیخ فضل الله داد میزن گفت بابا من همون مشروطه که علمای نجف گفتن اون آزادی خانه واقعی میگن رو میخوام، ولی هیاهو را میندازن که صدا شنیده نشه.
نگذارید دشمنان از بی بصیرتی ما استفاده کنن. دشمن به شکل دوست جلوه کنه، حقیقت به شکل باطل و باطل در لباس حقیقت. امیرالمؤمنین در یک خطبه‌ای از جمله مهمترین مشکلات جامعه همین رو میشمارد: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع احکام تتبع یخالف فیها کتاب الله. در همین خطبه امیرالمؤمنین میفرماید اگر حق به طور واضح در مقابل مردم آشکار بشود و ظاهر بشود، کسی نمیتوانه زبان بر علیه حق باز کنه. اگر باطل هم خودش رو به طور آشکار نشان بده، مردم به سمت باطل نخواهند رفت. ولکن یمزج من هذا رقص و من ذاک رقص ایمزجان. اون کسانی که مردم رو میخواهند گمراه بکنند، باطل رو به صورت خالص نمیارن، باطل و حق رو آمیخته میکنن، ممزوج میکنن، و وقت نتیجه این میشود که رهین ازن یشتبه الحق و علا اولیائه، حق برای طرفداران حق هم مشتبه میشود. اینه که بصیرت میشود اولین وظیفه ما، نگذاریم حق و باطل مشتبه بشود.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. قبار فتنه.
یک سوالی پیش میاد که واقعا چی میشه که کار به فتنه میکشه؟ چی میشه که کارها مشتبه میشه؟
درست.
چی میشه که یه عده‌ای دنبالن که به صورت عامدانه این حق و باطل رو قاطی کنن؟ بزرگان، اساتید اخلاق، اساتید عرفان، اساتید مباحث معرفتی میگن دو تا ریشه داره، فتنه انگیزی و فتنه جویی و فتنه خواهی، دو تا ریشه داره. گاهی وقتا ریشه معرفتی داره، یعنی ندانستن، نفهمیدن، بله، به اشتباه انداختن، یعنی مباحث فکریه. شما نگاه کنید حضرت امام این واژه رو زیاد داره، میگه آقایان متوجه نیستند، یعنی توجه نکردن به موضوعی. این باعث میشه که زمینه برای فتنه جویی فراهم شه. گاهی وقتا از طرف متوجه، میفهمه، میدونه، مشکلش ندونستن نیست، مشکلش اینه که نمیخواد، درست، خوشش نمیاد،
بله،
دلش راضی نیست، از این بدش میاد. این که روایت میگه که حق رو بپذیر ولو از دشمنت، این که آیه قرآن فرماد که لا یجرمنکم شنآن قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا، مبادا باطل روی، ظلم، بدی از یه آدمی که تو قبولش نداری باعث بشه که تو هم ظلم کنی. نه، تو اجازه نداری ظلم کنی. شما نگاه کنید شهید بهشتی رضوان الله علیه، اوایل انقلاب شعار میدادن، گفتن که فلانی مثلا راجب شاه یه به اصطلاح شعار ناشایستی میزدن که او را مثلا عنوان ولد نامشروع خطاب میکردن. شهید بهشتی ناراحت شد،
درست،
گفت ما شاه را قبول نداریم، او را فاسد میدونیم، او را نوکر غرب میدونیم، باش مبارزه میکنیم، او ظالمه، ولی این حرف شما غلطه، او ولد الزنا نیست. این حرف شما غلطه، یعنی شما اجازه نداری. چرا؟ چون حب و بغض شخصی نداره، چون او بر معیار الهی داره تقدیم. نه اینکه من وقتی که قبولت ندارم هر چی خواستم بگم، نه خیر، من هر وقتی قبولت ندارم سعی میکنم بر مدار حق پیش برم، شفاف حرف میزنم، دل به خواهی هام تأثیر نمیدم. پس دو تا منشأ برای ایجاد فتنه وجود داره، یکی منشأ معرفتی و فکری و شناختی،
بله،
یکی منشأ انگیزشی، تمایلات و حب و بغض ها، که هر کدوم اینها میتونه زمینه های مختلف، عوامل مختلف و راهکارهای مختلفی داشته باشه.
فتنه از جایی شروع میشه که حق و باطل با هم مخلوط میشه. فتنه ها در بستر زمان و به وسیله عوامل متعددی شکل میگیره. فتنه‌گرها به دنبال در هم آمیختگی حق و باطل هستند، اما اهل ایمان به دنبال جدا کردن حق از باطلن تا جامعه هدایت بشه. بازی با واژه ها یکی از موارد در هم آمیختن حق و باطله. مثلا ممکنه شعار آزادی از حلقوم کسی بیرون بیاد که خودش در اوج استبداده، اما به کمک رسانه‌ها و شگردهای عملیات روانی طوری خودش رو جلوه میده که همه فکر میکنن طرفدار آزادیه. دیروز اموی‌ها شعار آزادی سر میدادن، اما علیه اهل بیت خفقان ایجاد میکردن. امروز هم آمریکایی‌ها دم از آزادی میزنن، اما هر چه در توان دارن به کار میگیرن تا آزادی‌خواهانی مثل ایران رو در جهان بایکوت خبری کنن. حالا جالب اینجاست که عده‌ای در داخل کشور مدام سنگ آمریکا رو به سینه میزنن و میگن آمریکا مهد آزادیه. واقعا دنیای عجیبیه. بله، قدرت تشخیص سخته، اما با قدری دقت و تأمل مشخص میشه که حق با کیه و باطل چیه.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه غبار فتنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد بهمنی عزیز. بحث اون چیزی که حالا اونها در ذهنشون به عنوان فساد مطرح بود که جامعه ما باید پیراسته بشه و اصلاح بشه از اون، شاید بشه گفت حالا برگرفته از همون تلقیات غربی هستش که اون درس خوندهایی که در غرب درس خوندن، خب ریشه یه تمام علوم انسانی غربی در مکاتب الهادیه دیگه و کاری با ماورا، کاری با امر دین و عمری از این مسئله نداره. پس میشه گفت در واقع اونها قائل به این بودن که باید جامعه رو از دین اصلاح بکنیم.
در کنفرانس برلین که در اواخر دهه 70 برگزار شد و فیلمش هم منتشر شد و خب خیلی از شنوندگان شاید فیلم هاش هم دیده باشن و طبقات اون رو یادشون باشه،
درسته؟
در اون کنفرانس برلین که جمعی از به قول خودشون متفکران ضد انقلاب اسلامی اونجا جمع شده بودن، سوالش این بود، گفتن آقا چه چیزی باید اصلاح بشه؟ بالاخره ما هم اصلاحات میکنیم، این چی باید؟ خودشون می‌خواستن تکلیفشون رو با خودشون مشخص کنن، کار به ما نداشتن.
بله،
در اون جلسه گفتن آقا بزرگترین مشکل ما در قانون اساسی، اول گفتن باید قانون اصلاح بشه، قانون اساسی، و در قانون اساسی اون بندی که میگه که احکام و مصوبات و قانون در جمهوری اسلامی باید طبق اسلام باشد، اینو باید حذفش کنید. خودشون گفتن آقا ما باید اینو اصلاح کنیم، یعنی باید اسلام را از منشأ اثر بودن در این جامعه حذف کنیم. تمام، یعنی من میتونیم از شنوندگان از این رو به مشارکت بگذاریم، به نظرخواهی بگذاریم، به همین سامانه پیامی که وجود داره اطلاع بدن. واقعا همه کسانی که ایرانی هستن با همه گرایش‌های شخصی و اجتماعی و سیاسی که دارن،
بله،
که ممکنه اختلافاتی هم با هم داشته باشن، بپرسن که آیا گله شما، نقد شما، انتقاد شما از جمهوری اسلامی، از شخصیت‌ها، از افراد مختلف، اینه که اینا طبق اسلام عمل کردند یا اینکه از اسلام فاصله گرفتن؟ من از بسیاری از افراد در زندگی روزمره، در تاکسی، در گفتگوها اینو میشنوم که این کجاش اسلامه. مثلا وقتی میخوان انتقاد کنن میگن پس معلوم میشه او اسلام اتفاقا میخواد،
یعنی از اسلام فاصله گرفتن.
او انتقادش به ما اینه که تو چه جور مسلمانی هستی که مثلا تو مجموعت فساد وجود داره، تو چه جور مسلمانی هستی که زیر مجموعت فساد میکنه سکوت میکنه، تو چه جور
اسلام عمل نمیکنه.
اتفاقا همون مطالبهش از ما اسلامی شدنه، مسلمان شدنه، امیرالمومنینی شدنه،
درسته؟
پس معلوم میشه کسی به این بند از قانون اساسی ایراد نداره.
و خیلی نکته جالب رو شما اشاره کردید، همینجا به یاد صحبت‌های مقام معظم رهبری انسان میفته که بارها حضرت آقا فرمودن که اگر حتی ما تمام انرژی هستیمون هم بدیم، حتی اگر تمام سرمایه و ظرفیت‌های کشور هم بدیم، تا مادامی که کشوری کشور اسلامی هست اونها دست از ستیز بر نمی‌دارن. پس معلوم میشه که مشکل اونها با ما مشکل بر سر اصل اسلام هستش،
اصل اسلام و بنیادهایی که باش انقلاب اسلامی برپا شده.
بله.
مثلا مثال بزنیم، همون ایامی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، اواخر دهه 70 و 80، یکی از موضوعاتی که خیلی بهش پرداخته میشه تضعیف، حالا ما بهش میگیم ارکان هویت ملی، مثلا فرض کنیم محبت سید الشهدا، ماجرای عزاداری، یک حجم قابل توجهی از شبهات، شبه هم اسمش روشه دیگه، یعنی چیزی که ظاهرش حق باطنش باطل،
درست،
علیه موضوعات مختلف راجع به امام حسین شکل میگیره. حالا با ادبیات مختلف یه نفر میاد شبهه میکنه که اصلا امام حسین علم امامت دچار مشکله، اصلا امام علم نداشت، خادم خیلی خوبی بود، بله ما ارادت داریم دست امام حسین هم اگر ببینیم میبوسیم، ولی خب امامم یه عالم بود، ممکن اشتباه کنه، شما چرا اینقدر اصرار داری که به امام حسین هر کار کرد درست بود؟ خب یه علم امام،
درست،
علم امام زیر سوال میره. وقتی علم امام زیر سوال بره، عصمت امام هم زیر سوال میره. آیت الله مصباح در کتاب آذرخش کربلا،
آذرخش دیگر از کربلا،
آذرخش دیگر در پرتو آذرخش که تجمیع شد آذرخش کربلا،
پس به نام های متفاوت،
بله سه تا کتابه،
بله درست.
اونجا در کتاب آذرخش کربلا توضیح میدن که اوایل انقلاب یک کسی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور داشت، یه انتصابی هم مثلا از طرف امام داشت که مثلا نماینده امام هست در اینجا اونا،
بله.
ما شنیدیم این رفته در کانادا و راجع به اینکه امام معصوم و پیغمبر معصوم نیستند سخنرانی کرده. ما با خودمون گفتیم آخه این چرا از عصمت امام شد؟ ما این همه مشکل داریم، چه مشکل در ساختار نظام که هنوز منسجم نشده، هنوز شکل نگرفته، چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه در بدنه اجتماعی، چه مسائل جنگ،
بله،
این همه مشکلات داریم. این آدم میتونه هر یک از اینها رو موضوع سخن خودش قرار بده و راجع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حرف بزنه، چه انتقادی و چه دفاعی و طرفدارانه. چرا از عصمت امام شروع کرد؟ واقعا آدم تعجب میکنه یه پیرمردی یه کتابی دستم بود داشتم میخوندم راجع به همین موضوعات جریان روشنفکری دینی و کسانی که برخی از مقامات اهل بیت رو به نام غلو انکار میکنن، که من میگم که چون غلو و ائمه را نفهمیدن متهم به غلو کردند. در واقع گفتن چون من عقلم به بلند بالایی تو نمیرسه مجبوری قدت رو هم اندازه فهم من کوتاه کنی. یه پیرمردی به من گفت که شما حاج آقا داری چه کتابی میخونی؟ گفتم که این مقاله یه راجع به این موضوع. چون آشنای ما بود اصرار کرد که من براش توضیح بدم. حالا من مونده بودم که این موضوع به این دشواری رو برای این بنده خدا چجوری توضیح بدم. به من گفت که حالا برای من یه جور بگو بفهمم. براش گفتم که این داره میگه که فلان آیه که در شأن اهل بیت هست اختصاصی نداره، برای اهل بیت نیست. این من دوتا خیلی ناراحت شد. گفت حالا چه مشکلی توی عالم حل میشد که پاتو کردی تو کفش اهل بیت؟ این قرآن سوال دیگه نداشت، همینجا گیر کردی؟ اون پیرمرد از من پرسید. برام من سوال شد که راستی چرا این آدم پاشو کرده تو کفش اهل بیت؟ اینجا چه آیا فقط این مشکل اعتقادیه؟ دیدم نه، این آدم اصلا مشکل اعتقادی نداره با این ماجرا، مشکلش کاملا سیاسیه. میگه که من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، امام خمینی رو در نتیجه قبول ندارم،
بله،
ولایت فقیه و قانون اساسی که برآمده از این نظام و ساختار هست رو قبول ندارم،
ندارم، بله،
و این نظام و این ولایت یک ارکانی داره، اگر با خودش مخالفت کنم فضای انقلابی به من اجازه نمیده، سری همه سر من میرزن که تو بی خود کردی علیه امام خمینی هست.
میرم اون ارکان رو،
پس بهتر ریشه ها رو میزنم. ریشه ها رو که بزنم این نسل عوض میشه، نسل بعدی میگه خب وقتی امام معصوم اشتباه میکنه، خب رهبر جامعه همه اشتباه کردن دیگه. ببینید نمیگیم که الان همه معصومند، اشتباه نشده، ما میگیم وقتی ارکان یک هویت زیر سوال رفت شما میتونی هر چیزی رو جاش بگذاری.
درسته.
آیه قرآن چی میگه؟ میگه که شما اومدی قبلت هم طبق قبله یهودیا درست کردی، سر جابجایی قبله اینجوری دیگه. پیامبر در سال دوم هجرت نماز ظهر رو به بیت المقدس خوند، نماز عصر رو به مسجد الحرام.
بله.
آیه قرآن میگه که فکر نکن حالا شبه زیاد شد، هجوم آوردن علیه آقا رسول الله، علیه مسلمان ها، که بله شما اصالت ندارید، فلانید، اینو از اون گرفتید، اینو از این گرفتید. آیه نازل شده پیغمبر ما، فکر نکن حالا اگه قبله رم دوباره برگردوندی یه چیز دیگه نگه، اون وقت میگه ها دیدی معلوم شد اصلا از اول اشتباه میکردی، باید میومدید سراغ ما، حال دوباره انجام ندید، بگید آقا به من بگو چجوری نماز بخونم. فکر کردی کوتاه میاد؟ نه، میگه لن ترضا، لن یعنی ابدا، هرگز از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملت هم، دست از همه چی بردارید. نامه ای که 500 سال قبل 600 سال قبل از طرف سلطان عثمانی برای شاه اسماعیل نوشتن چی بود؟ گفت تاج تو تحویل بده، دست از دینت بردار. خیلی شفاف و روشن. من تو اون وقت اینقدر مهارت دیپلماتیک آلایا رو نداشتن که بگن خب این شرط هم مذاکره کنیم، اون شرط هم مذاکره کنیم. خیلی شفاف و روشن
حرفشو گفته.
البته با خاطر اینکه برتر دست برتر نظامی رو داشت، فکر می‌کرد که لازم نیست. مثل آمریکایی‌ها میگن که وقتی ما میگیم باید گوش کنه دیگه، چه معنا داره که مثلا شما بیاید با ما بخوای حرف بزنید، ما میگیم گوش میدید دیگه، تمام. اون زمان اومدن راجع به امام حسین بحث کردن.
درسته.
آیت الله مصباح احساس کرد که خیلی و خیلی برخی از علمای دیگه حوزه علمیه، خیلی از مراجع شاکی شدن از این ماجرا، گفتن شما چرا رفتی سراغ این موضوع؟ خب بیم صحبت کنیم. ولی نمیمدن. چرا؟ چون وقتی شفاف میشد مشت ها ما میشد، فتنه ها رو میشد.
بله.
دست گذاشتن رو موضوعات به ظاهر حق و در باطن باطل.
بله.
یکیش اسمت بود، یکیش بحث علم امام بود. بله. یکیش بحث حقانیت حرکت امام حسین بود. بعدها همین بحثا به مباحث علمی هم کشید، گفتن اصلا آیا تاریخ واقعا قابل تطبیقه؟ یه تاریخی اتفاق افتاده، به ما چه؟ یعنی حتی مسلمات دانش تاریخ رو هم انکار کردن،
تو بحث خشونت رو مطرح کردن.
بعد احسن گفتن اصلا شما پرداختن به ماجرای امام حسین خشونت پردازیه. که اگر تن همین سالهای اخیر دقت کرده باشین، مثلا که فلان داستان راجع به فلان رزمنده شهید رو میگن کتاباتو حذف کنی، کتاب آموزش دفاعی رو حذف کنی. چرا؟
بله.
چون اینا تبلیغ خشونت طلبی و خشونت گرایی در نوجوانانه. و بعد مثلا یونسکو میاد اعتراض میکنه، قانون ویسی میاد اینا رو به عنوان استانداردهای بین المللی بر ما تحمیل میکنه. چرا؟ چون شما همه اینها را بر یک زیربنایی داری بنا میکنی که او احساس میکنه اگه این زیربنا جا بیفته به نام فرهنگ اهل بیت، فرهنگ قرآن، فرهنگ اسلام و حضور خدا در بستر زندگی اجتماعی به طور به اصطلاح یک کلام که بخوایم صحبت کنیم، این میتونه خیلی از بنیادهای دنیای مدرن رو به چالش بکشه.
حتی در همین اواخر هم دیدم یکی از مسئولین گفته بود که گریه بر ابو عبدالله و عزاداری موجب افسردگی میشه. یعنی تا اینجا کارو جلو بردن که میشه گفتش که بنیانهای مکتب ابو عبدالله رو تا اونجا که تونستن بهش هجمه کردن. و حتی همین مباحث در واقع کارهای نمادی که صورت میگیره، اگر عزاداری است، اگر پوشیدن لباس مشکی است و خلاصه کارهای از این دست.
راجع به حمله به بنیادهای هویتی جامعه، مخصوصا جامعه ما، جامعه ایرانی، یک جامعه متدین و باهوش.
بله.
یعنی یکی از ویژگی های هویت ایرانی همین زیرکیه. شما نگاه کنید چه در ماجرای ورود به ایران ما این زیرکی و هوشمندی ایرانی رو میبینیم که اومد نژاد رو از مفهوم اسلام تفکیک کرد و اون اصالت اسلام رو گرفت بدون اینکه بخواد اون ویژگی های نژادی و عربی رو با اسلام قاطی کنه. بله. فهمید که اون ذات اصیل چیه و ذات فرعی چیه، در حالی که همون زمان یه عده‌ای از مسلمانان و مشاهیر وقت دنیای اسلام اسلام را یک موضوع عربی یا ایرانی یا عجمی حساب میکردن. تو ماجرای هجوم مغول به ایران شما نگاه کنید، نسل بعد از چنگیز و فرزندان هولاکو اینا خودشون در خدمت مفاهیم دینی قرار میگیرن. حالا اولجایتو سلطان محمد خدابنده تا بعدها که میاد تا قبل از صفوی ادامه پیدا میکنه، این نشانه هوشمندی ایرانیه. حالا همین مردم هوشمند از دل مفاهیم دینی اون گوهرهاش رو تونستن با جان خودشون عجین کنن. مفهوم گریه، مفهوم شورافرینی،
بله،
این در حتی حرکت‌های اجتماعی ما در همون چیزهایی که به خاطرش اومدن به دین حمله کردن مؤثر بوده. شما نگاه کنید چه کسایی اومدن در ماجرای حالا بحث کرونا که پیش اومد کمک کردن، همون کسانی که برای امام حسین اشک می‌ریختن، نه اونایی درست. که برای شادیشون کنار دریا و ساحل و فلان کشور خارجی و فلان جا می‌رفتن.
درست.
چه کسایی اومدن پویش ها و حرکت‌های اجتماعی مثلا ضد عفونی کردن خدمات رسانی رو انداختن؟
درست.
چه کسایی اومدن ما اون ماجرای بیعت دست سلیمانی رو راه انداختن؟ همون بچه‌هایی که بچه یتیم بودن،
همون موکب‌هایی که تو اربعین برپا میشه، همونها دوباره اومدن،
همونها اومدن تو زلزله
ماجرای زلزله و
سرپل زهاب، همینا اومدن تو سیل شمال، همینا اومدن تو ماجرای و همینا اومدن در ماجرای رفع مشکلات درمانی.
درست.
و همین شخصی که گفته بود که مثلا افسردگی میشه سال بعد، حالا یا واقعا اوضاع او رو به این نتیجه رسوند یا به چشم دید یا هر ماجرای دیگری، گفت که همین ها بودن که دست ما رو گرفتن. یعنی چه کسی کمک کرد که در این ماجرای بحران اجتماعی و بهداشتی که پیش اومد کار با آرامش پیش بره؟ هم بنیادهای فرهنگی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی عزیز و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، یکی از نقشه های اصحاب فتنه تغییر و جابجایی اولویت هاست، به طوری که مسائل اصلی فرعی میشن و مسائل فرعی و حاشیه‌ای به جای مسائل اصلی میشینن. مثلا مسائل اصلی جامعه امروز ما اقتصاد، معیشت، عدالت و مبارزه با فساده. اما چون اهالی فتنه خودشون جزو مفسدین جامعه هستن و میخوان ذهنها رو به سمت دیگه‌ای منحرف کنن، مدام حاشیه سازی میکنن تا ذهن مردم درگیر حواشی بشه. فتنه‌گرها بی خود و بی جهت شعار اصلاح سر میدن، در حالی که بعضی از اونها ام الفسادن. هر جا پای اختلاس و غارت بیت المال، همیشه جای پای فتنه‌گر هم در میونه. زمان ائمه هم دقیقاً همین طور بوده. امویها، زبیریها، مروانیان و خلفای عباسی کاری جز فتنه‌گری نداشتن، اما سعی می‌کردن با دستگاه تبلیغاتیشون و با حاشیه سازی ذهن مردم رو از حق دور کنن. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمی‌تونه ببینه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
عصر شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف به خیر باشه، امیدوارم سلامت باشید و ممنون و متشکرم از اینکه رسانه دینی رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عرض کنم خدمتتون که خط تماس 329 10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 همچنان در اختیار شما عزیزان هست. تا هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید به ما منتقل بفرمایید. همکاران خوبم در برنامه حوالی عصر در خدمتون هستن از این لحظه.